حیات رو دارد، حیات موجود است. اینجوری نیست که مرز باشه، اصلا یک چیزی مثل مرز باشه که تو اینجا آمده این به بعد نیست. ماهیت مرز داشتن و نداشتن باشه. به هر حال این تکیه حیات رو دارد. این جنبش و جام مثلا این جسم است. اینها رو دارد. اینها موجود الان در باشه. مثلا تو عقل به خود دیگه هم حیات داره، هست هم. همسا متحرک اینها هست موجوده.
موجودیت که محل اتفاق بود، یعنی ما هم میگیم موجوده، اما چطور شد که حیات یا همون حیوانیت یا هر چیز دیگر در خارج برای فاعل شناسا که واقعیت داره، به چه حیثش واقعیه؟ آیا به حیث حیات بودنش، به حیث جسم بودنش، یا به حیث بودنش؟ اون چرا که ما از ماهیات میشناسیم همه تو خارج هستن، جسم، حیات، نمو، همه اینه تو خارج هستن. لذا ما میگیم اعتباری نه به معنی ذهنی صرفه، اینه تو خارج هستن. اما بحث و اصالت و اعتباریت اینه که تو خارجه دو حیث داره، حیث هستی، حیث چیستی، که اون چیستی همون حیوانیت و نمو و امثال این هاست. حالا چطور شده که این شی واقعی شده؟ آیا به حیث وقوعش واقعی شده یا به حیث چگونگی وقوعش واقع شده؟ بحث اینه.
خب این که به حیث چگونگیش باشه، این مثلا این چگونگی این چیستی
آیا باشه؟ این که در خارج از برای فاعل شناسا واقعیت داره به خاطر چگونگیشه یا به خاطر اصل وجود و وقوعشه؟ سوال اینه. توجه کردید؟
خود ماهیت رو چیزی که من حیث نفاد و مرزه این رو من متوجه میشه، نه به هر حال این وجود الان این جسم بودن رو دارن، این مرزش نیست.
مرز به معنی نفاد دیگه، همون توضیحی که دادیم. توجه کردید؟ یعنی این وقوع و وجود، وقوع و وجود ضعیفه، لذا دامنش اینه. یه وقتی شدیده، لذا دامنش انسانیته، لذا خیلی شدیده. فرض کنیم که مثلا جزء ملائکه مقربه، اینطوری نگاه کن. این چگونگی ها توضیح میده که، حالا لفظ مقدار خیلی جالب نیست، مقدار حالا به نحوه شدت و ضعف این وجودی که اینجا تحقق داره چقدره. اگه تشریح طرزی رو قبول کنیم یه مقدار بحث با توضیحات بیشتر همراه خود میشه. با تحصیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فرع هفتم بحث درباره نفس الامر شکل گرفته. حالا عبارت های این قسمت از نفس الامر که تر شد به پایان رسید، یه جنبندی ای و آدرس ها و نکته های کلیدی که تو بحث نفس الامر لازمه رو عرض خواهم کرد. در جلسه قبل عرض کردیم که سه جور گزاره های صادق ما مشاهده می کنیم. یک جور گزاره های صادقی که مطابقش تو خارجه، یک جور گزاره های صادقی که مطابقش توی ذهنه، یک جور گزاره های صادقی که قطعا میدونیم مطابق داره و از باب تطابق با اونجا هم صدقش رو میفهمیم، ولی مطابقش نه در ذهن هست و نه در خارج. علامه تعبیر کرده مثل غذایای عدمیه که موضوعش عدمه. و اینجا موضوعش رو به تبعش محمول نه در ذهن هست و نه در خارج، چون عدمه. خود گزاره ها رو هم ما صادق میبینیم، یعنی مطابق با مطابقه. خب مطابقش پس کجاست؟ به تعبیر دیگر نفس الامرش پس کجاست؟ سه تا دیدگاه در این خصوص مطرح شده اینجا. یکی دیدگاه علامه هست، یکی دیدگاهی که در کتابهای متعارف به خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده میشه، و یکی هم دیدگاهی رو که در کتاب‌های دم دستی از شرح منظومه و شوارق الالهام نقل شده. این سه دیدگاه هست. دیدگاه علامه رو در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. اون تو یه اشاره کوچیکی الان میکنیم ازش میگذره. علامه طباطبایی میفرماد ما ثبوت سه جور داریم: ثبوت خاص، ثبوت عام و ثبوت عام. هر یک از اینها هم نفس الامر و مطابق یه دسته خاصی از قضایا هست. ثبوت خاص مال خود وجوده، یعنی حیث وقوع، حیث هستی، حیث وجود که خودش از طبیعت واقعیت و هستی هست، این همون ثبوت خاص ما رو تشکیل میده. تمام گزاره‌هایی رو که موضوعش وجود باشه مطابقش این گونه از ثبوته. این ثبوت خاص رو نگاه میکنیم، گزاره من رو با او تطبیق میدیم، اگر تطبیق کرد صادقه، اگر تطبیق نکرد کاذبه. یه ثبوت دیگری داریم، ثبوت عامه. ثبوت عام علاوه بر وجود ماهیت رو هم شامل میشه، با توضیحاتی که در جلسات قبل داده شد تکرارش چندان لازم نیست. وقتی این ثبوت عام هر ماهیت رو هم گرفت، ماهیت متحقق شد، اون وقت تمام گزاره‌هایی رو که موضوعش ماهیته مطابقش این ثبوت عام میستش که به واسطه او ماهیت هم متحقق شده. حالا اون ظرف ثبوت عام رو نگاه میکنیم، اگر گزاره ما مطابق با او بود صادق، اگر نبود کاذبه. یه مرحله بالاتر داریم که ایشون تعبیر کرده به ثبوت عام. ثبوت عام کجا؟ ثبوت عام اون معنای مطلقی از ثبوت هستش که نه تنها ثبوت خاص رو میگیره، ثبوت عام رو هم میگیره، بلکه معقولات ثانیه‌ای که به تبع وجود یا به تبع ماهیت واقعیت میابند اونها رو هم شامل میشه. البته کیفیت واقعیت یافتن این گروه سوم کاملا شبیه واقعیت یافتن گروه دوم، یعنی ماهیات هست، منتها چون یه پله متأخر هست از این جهت علامه تو مرحله سوم مطرح کرده. ثبوت عام اونی هستش که هم ثبوت خاص رو میگیره، هم نحوه تحقق ماهیات رو میگیره، هم نحوه تحقق احکام و ویژگی ها و خصوصیات وجود و ماهیت که ما اونا رو میگیم معقولات ثانیه فلسفی، اونها رو هم شامل میشه. در نهایت الله میفرماد نفس الامر همه گزاره هایی که ما تو ذهن داریم این ثبوت عامه، که یه مقدار اگه تفصیلش بدیم هم ثبوت های خارجی، هم ثبوت های ذهنی، هم نحوه ثبوت خاصی که مال وجوده، هم نحوه ثبوتی که مال ماهیت، هم نحوه ثبوت احکام وجود و ماهیت، همه رو شامل میشه. لذا ما اگر گزاره هایی رو تشکیل دادیم با توجه به محتوای درونی گزاره که به قسمی متوجه هست، میتونیم مطابقش را در این ثبوت عام پیدا بکنیم، با او تطبیق بدیم، اگر تطبیق کرد صادق، اگر تطبیق نکرد کاذب هستش. این بیان علامه طباطبایی. نگاه دوم نگاه خواجه نصیر طوسی، حالا بیشون منصوبه، در کتابای متعارف ما این قول رو به خواجه نصیر نسبت میدن. خواجه نصیر نفس الامر گزاره های ذهنی را عالم امر میدونه، اساسا کلمه نفس الامر رو هم اشاره به همین میدونه. در یه بحثی رو که تو نظام معارف مطرح میشه بر اساس استفاده از آیه قرآن که می فرماد وله الخلق و الامر، نظام هستی رو دو مرحله می کنن، یعنی نظام هستی در حیطه ممکنات رو دو مرحله می کنن: عالم امر و عالم خلق. عالم امر اشاره به مجردات عقلی داره، عالم خلق اشاره به عالم ماده داره. خب اون چرا که ما الان در عالم ماده و اینها پیش روی خودمون داریم و گزارهایی که شکل میدیم، نفس الامر اینها کجاست؟ گفته میشه عالم امر، با یک توضیح افسوده، و اونی که در عالم امر یک عقل کلی سعی وجود داره، حالا مثلا میگن عقل فعال، که تمام قضایای صادقه در اونجا مرتکزه. گزارهایی که تو ذهن ما شکل میگیره اگر مطابق باشه با اون گزارهی که اونجاست، یعنی صورت عقلیه که اونجاست، صادقه. اگر مطابق نشه کاذب خواهد. این فرمایش خواجه نصیر توضیح میدم. خب فرمایش خواجه نصیر طوسی هستش. اشکالی رو که علامه طباطبایی بهشون میگیرن این هستش که ارجاع گزارهای موجود در ذهن ما به گزارهای موجود در عقل فعال مشکل تطابق با نفس الامر رو حل نمی کنه. چرا؟ چون اون گزاره ها هم از سنخ گزاره هستن، صور معقول هستن. یعنی اون چرا که در اینجا ما رو وادار می کرد بریم دنبال مطابق بگردیم، در اونجا هم همون خاصیت و همون ویژگی وجود داره، هنوز سؤال ما تمام نشده. این گزارهی که صورت عقلی که در اون عقل فعال هست با چی باید مطابقت بکنه؟ اونم مثل گزاره است اون چی که در ذهن ما هستش، یعنی هویتاً یکسانن. اگر اینجا مطابق میخواد اونجا هم مطابق میخواد، ما باید دنبال اون مطابقه باشیم. اشکالی که الان بهشون وارد میشه، اشکال دیگه هم هست. سومین نظری که اینجا مطرح شده که عرض کردم حاجی سبزواری به تبع شوارق الالهام اللاهیجی آورده، آورده این استش که مراد از نفس الامر نفس و شیعه. یکی از بهترین نظرات در باب نفس الامر همین نظری است، گرچه الان علامه او رو نقد میکنه و شاید حرف نهایی هم همین باشه. حالا در هر صورت در این نگاه لفظ الامر جای ضمیر نشسته. مثلا میگیم الشیء فی حد نفسه. کلمه الامر در اصول اینا خوندیم که یک معناش یه شیء، نفس الامر یعنی نفس و ذات خود شیء، الشیء فی حد نفسه. خب اگر این معنا رو ما در نظر بگیریم دارش خیلی وسیعه، وجود رو میگیره، ماهیات رو میگیره، معقولات ثانوی فلسفی رو میگیره، حتی عدم رو هم شامل میشه. میگیم ذات عدم، لذا میگیم عدم باطلت و ذاته. عدم به حسب ذاتش چیه؟ میگیم عدم به حسب ذاتش بطلانه، هیچیه. میفهمیم وقتی عدم رو میگیم به ذاتش میتونیم متوجه بشیم. نفس الامر یعنی ذات هر چیزی، هر چیزی به حسب یک ذاتی داره. انسان ذاتی داره، بغر ذاتی داره، درخت ذات، سنگ ذاتی داره. سنگ میگیم معلوم یعنی چی؟ وقتی مثلا میگیم درب، پنجره، هر کدوم یه ذاتی داره، مشخص منظور چیه. اون نفس الامر گزارهایی است که در ذهن ما شکل میگیره. اگر گزارهای ذهنی ما با ذات اون شیئی که گزاره راجع به او داره خبر میده هماهنگ باشه بهش میگیم صادق، اما اگه هماهنگ نباشه میگیم کاذب. این نظر سومیست که اینجا تر شده. علام این نظر رو نقد میکنه. نقدی که علام میکنه اینه که شما میخواید نفس الامر رو جدای از وجود معنا کنید. الان ما مطابق نظر علامه نفس الامر رو چجوری معنا کردیم؟ بردیم به طرف بحث وجود، یعنی ریشه همه نفس الامر رو به اون وجودی که اصیل هست برگردوندیم. ولی شما میخواید نفس الامر رو بدون حضور وجود معنا کنید، ذات اشیا، نفس اشیا. و ایشون میگه در حال روی که هیچ شیئی بدون وجود ذات و نفس نداره، هیچ نفسیتی نداره تا بخواد به لحاظ ذات و نفسیت درونیش ملاحظه بشه و گزاره ها باش تطبیق بکند یا تطبیق نکنه. دقیقا همون بحثی رو که ایشون تو فرع اول آورده باز اینجا هم اعمال کرده. اجازه من این قسمت از متن رو بخونم. اگه فرصت کردم میخوام یه جنبندی از بحث نفس الامر داشته باشم، آدرس های رو خدمتتون بدم. یکی از بحث خیلی مهم هم در هستی شناسی هم در معرفت شناسی. از این توضیح و ذالک سری میخونم تا ارتباط برقرار بشه. توضیح و ذالک ان من تصدیقات الحق ما له مطابق فی الخارج نه و الانسان موجودون و الانسان کاذبون. تصدیقات حقی صادقه قطعا اینا نفس الامر دارن، مطابق دارن که باشون تطابق میکنن، لذا حق و صادقن. اما یه دسته اونایی هستن که مطابقشون تو خارجه، یعنی مطابق مستقیم تو خارج دارن. نه و الانسان و موجودان و الانسان و کاتبان. انسان تو خارج وجود داره، ما میتونیم گزاره ها رو باش بتنجیم ببینیم صادق است یا نیست. و منها ما له مطابقان فی الذهن. بعضی ها مطابق ذهنی دارن، مثل چی؟ الانسان و نوعان و الحیوان و جنسان. اینا به فرض فارض و نگاه معتبر نیستا. انسان چه بخواهد؟ درسته که این فضاها تو ذهنه، اینا نگاه دقت داشته باشید، این فضاها تو ذهن، بعد بگید که خب چجوری یک گزاره ذهنی با اون چی که در ذهنه میگیم تطبیق میکنیم. نه، یه مرحله ای از ذهن هستش که به فرض فارض نیست، یعنی دست ما نیست تغییر دادنش، حالت نفس الامری داره، اون واقعیت مطلقه او رو پوشش میده. انسان نو بودنش دست ما نیست، ما تو ذهن فوق ذهن گزاره ای تشکیل میدیم به نام الانسان و نوعان. مطابقش کجاست؟ اون ذهن پایینتری که الان ناظر به او هستیم، پایینتر و بالاتر ارزشی نمیخوام بگم، به اون مرحله پایینترش رو نگاه کنید. انسان خاصیت خودش، من نوعش نکردم، انسان که تو ذهن بیاد خودش این نوعیت رو داره. وقتی به این نگاه بکنم میبینم گزاره من صحیحه. دسته سوم چجوره؟ و منها ما له مطابقون یطابقه لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن. بعضی ها مطابق داره، قضیه صادقه است، ارتکازن ما میدونیم این صادقه، مطابق با اون مطابق هست، ولی اون مطابقه، لکنه اون مطابقه نه در خارج وجود داره نه در ذهن. مثل چی؟ مثل قضایای عدمیه، کما فی قولنا عدم العله علت لعدم المعلول. مثال دوم، العدم باطل الذات. خب چطور شما میگید که اینجا نفس الامر یعنی مطابقش نه در خارج است نه در ذهن؟ میگه به خاطر اینکه از العدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا لاحکامی و آثاره. خود عدم، احکام و آثار عدم، البته احکام و آثاری که متناسب با خود اون ذات باشه. مثلا یکی از آثار عدم اینه که چی؟ تمیز نمیاره، لا میز بین الاعدام من حیث العدم. اینا احکام و آثار منظوریم. خب برای عدم و احکام و آثار عدم، مثل العدم و باطلت و ذات، این بطلان ذاتی حکم عدمه، یا چیزای دیگه‌ای که میتونیم مثال بزنیم. خب اینا نه در خارج تحقق دارن نه در ذهن، پس مطابقشون کجاست؟ و هازن نوع من الغذایا تعتبر و مطابقتن لنفس الامر. از سوی دیگه ما میبینیم این دسته سوم از غذایا، اینا مطابق نفس الامر دونسته میشه، همه اینا رو مطابق نفس الامر میدونن، همه اینا رو صادق میدونن، صدقش رو تصدیق میکنن، به نحو بدیهی صداقتش رو میابن. فان العقل اذا صدق کون وجود العله علتا لوجود المعلول، وقتی عقل تصدیق بکند که وجود علت علت است برای وجود معلول، به نحو قطعی و بداهتی، استقرار به این معنی، به نحو بالبداهه قطعی تصدیق میکند که اگر علت برود معلول میرود، یعنی عدم العله علتون لعدم المعلول. اصر الى تصدیق انه ينتفي اذا انتفت علته، مستر میشود که تصدیق بکند انه یعنی معلول منتفی میشود اگر علتش منتفی بشه. این یعنی همون و هو کون و عدمها علتا لعدمه، یعنی عدم علت علت است برای عدم معلول. ولا مصداق محقق للعدم فی خارج ولا فی ذهن. عقل به نحو قطعی تصدیق میکند این گزاره را که عدم العله علتون لعدم المعلول، ولی مصداق محققی برای عدم تو خارج و یا ذهن نمییابه که مطابق این گزاره قرار بگیره. ولا مصداق محقق للعدم فی خارج ولا فی ذهن اذ کل ما حل فی واحد منهما فله وجودون. چون هر چیزی که تو خارج یا تو ذهن بیاد این وجود داره. ما بحث ما راجع به عدمه، میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، یا میگیم العدم و باطل الذات، یا میگیم مثلا معدوم مطلق لا یخبر عن و امثال اینها. خب این که نه در خارج است نه در ذهن هستش، پس مطابقش کجاست؟ این نکته الان بنابر بیان علامه طباطبایی، این نکته تحریک کرده که ما رو به بحث نفس الامر بکشونه و مثلا نفس الامر رو بخوایم حل و فصل بکنیم. سه تا نگاه اینجا مطرح شده. این نگاه اول والذی ینبغی، همون نگاه خود علامه طباطبایی. علامه طباطبایی اون چی که اینجا آورده همونیست که خود ایشون بر جلد اول اسفار صفحه 215 حاشیه زدن. عرض کردیم که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه ناظر به اسفار ملا صدرا و حواشی خودشون در اسفار هست. این حواشی خودشون رو در اسفار اعمال کردن، موارد متعددی حواشی و دیدگاه خودشون رو اعمال کردن برخلاف اون چرا که در بدایه هستش. جلد اول اسفار صفحه 215، جلد هفت اسفار صفحه 271. والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه، اون چیزی که سزاوار گفته بشه در بحث نفس الامر مطابق با بحثایی رو که در این فصل گذراندیم اینه که ان الاصیله هو الموجود الحقیقی و هو الوجود، اصیل واقع ساز همون موجود حقیقی است که وجوده، و لهو کل حکم حقیقی، برای وجودم هر حکم حقیقی هست. پس بنابراین اگر ما گزاره‌هایی داشته باشیم که موضوعش وجود باشه و احکام حقیقی بر او مترتب شده باشه، نفس الامر او ثبوت خاصه. ثبوت خاص همون ثبوت امر اصیل، یعنی خود وجود. خود وجود رو شما باید مطابق این گزاره در نظر بگیری. اگر تطبیق کرد میشه صادق، اگر تطبیق نکرد میشه کاذب. حالا یواش یواش زمینه چینی میکنه برای ثبوت عام. مثل فرض کنیم میگیم که همین الوجود و موجودون از همین سنخه، یکیش اینه. یه وقتی میگیم الوجود و بالفعل، همین وجود رو باید نگاه بکنی تا بتوانی ببینی آیا این گزاره صادق هست یا گزاره صادق نیست. همون وقتی گزارهایی که قبلا داشتیم، وقتی میگیم الوجود موجودان، آیا این درست است یا نیست؟ میگه درسته، چون اصلا موجودیت عین ذات او رو تشکیل میده. شما به ذات خود اون نگاه بکنید میتونید این محمول رو برش انتصاب بدید.
در مورد موارد ذهنی رو کام در
احیان یعنی چی؟ الان هنوز به انسان نه، بحث وجود انسان. مثلا شما میگی وجود انسان موجودان، درسته؟ از کجا باید بفهمی این قضیه درسته؟ میگیم نگاه میکنیم وجود خارجی انسان رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا موجود هست. الان کار به ماهیتش نداریم، ماهیت تو مرحله بعدی. پس تمام احکامی رو که موضوعش وجوده، اگه خواستیم ببینیم نفس الامرش کجاست، خود همون امر اصیل رو نگاه میکنیم. مثلا از جمله بحثایی که تو همین فصل داشتیم که بحث اصلی ما بود، گفتیم الوجود و اصیلان. خب مطابقش کجاست که ما بفهمیم این حرف شما درسته یا نیست؟ میگه شما باید نگاه بکنی به همون متن حقیقی وجود. وقتی نگاه به متن حقیقی وجود کردی، متوجه میشی که این قضیه مطابق با مطابقش هست. این دسته اول. و اون دسته دوم، ثم لما کانت، این عبارتی که الان میخونیم از جمله عبارتهایی هستش که مشکلاتی رو پدید آورده برای بعضی ها، مخصوصا وقتی که ذهن بره به طرف این که ماهیات صرفا امور ذهنی هستن، طبیعتا این جمله ها خیلی برایشون معنای خاصی خواهد داشت. حالا ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود، اگر تا اینجا بود خیلی خوب بود، چنانچه خود ملا صدرا داره که الماهیت و حکایت الوجود، و منظور از این ظهورات هم چیه؟ ظهورات نفس الامری هستی شناسانه است، یعنی وجود خودشو در این قالب نشون میده، ظهور و بروز وجود در این قالبه، خواه ما باشیم یا نباشیم. چرا علامه کلمه للاذهان رو اضافه کرد؟ به خاطر این که این ظهور هستی شناسانه فقط به نحو معرفت حضوری درک نمیشه، مضاف بر معرفت حضوری به معرفت حصولی هم درک میشه، که پیشتر هم این نکته رو تذکر دادیم، بعدا هم جا به جا این بحث رو داریم. وجود نمیتونه ظهور برای ذهن داشته باشه مگر از کانال ماهیت. وجود از کانال ماهیت برای ذهن بروز دارد. این جمله، معنای این جمله که ماهیات ظهورات وجود هستن برای ذهن، رو باید اینجوری معنا کرد به قرائن متعددی که در کلمات خود علامه است و در کلمات ملا صدرا هست. وجود بروز به نحو مستقیم بروز ذهنی نداره، فقط ما میتونیم به نحو علم حضور رو بشناسیم، چون اگه بخواد تو ذهن ما بیاد انقلاب در ذات پدید میاد. اگر بخواد وجود برای ذهن ما ظهور داشته باشه، از کانال ماهیت. چرا؟ چون ماهیت حکایت هستی شناسانه وجوده، بروز و ظهور وجوده، خواه ما باشیم یا نباشیم وجود اینگونه نمود پیدا کرده، توجه کردید؟ اینگونه شده، یعنی کمالاتش رو به این شکل نشون داده، خواه کسی باشد، متوجه؟ مثل آیت. الان ما میگیم نظام هستی همش آیات الله هستن، خب آیت یک سمت و سو در ذهن ما داره، ولی نیاز نیست که ذهن ما باشه، چه باشد چه نباشد این آیت خداوند هست. یعنی خدا در او جلوه کرده، ظهور کرده و کمالاتش رو در اونجا بروز داده، ما از او میتوانیم خدا رو بشناسیم. حالا میخواهد ذهن فاعل شناسا باشد یا ذهن فاعل شناسا نباشد. بحثی که در اینجا مطرح شده همین شکله: وجودها در غالب ماهیات ظهور می کنند. این نحو ظهور اونی هستش که اگر ذهنی باشد از کانال این ماهیات می تواند به کمالات وجود راه پیدا بکنه. خب لذا این جمله رو به همین شکل معنا بکن: ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود للاذهان، از اون جایی رو که ماهیات ظهورات و بروزات وجود هستند، وجود خودشون رو در این غالب ها نشون داده و ذهن میتواند از این را به کمالات وجود دست پیدا بکنه، عقل انسان متوجه میشه که باید معنای ثبوت رو یه مقدار گسترش بده. این به اصل بحث رو قبلا گذروندیم، یعنی تو این بحثی که داشتیم گذروندیم. این عقل متوجه میشه که بابا ما یک ثبوتی داریم که هم اونی که از جنس ثبوت هستش رو میگیره، هم اونی رو که بروز و ظهور ثبوت هستش اون رو میگیره. یعنی خارج فاعل شناسا ماهیت واقعیت داره. این چه واقعیتیه غیر از واقعیت قبلیه؟ الان واقعیت رو عقل گسترش داد، نه اینکه عقل تو فضای ذهنی معنی معرفت شناسانه اینو گسترش داده. اینو متوجه باشه، اینو سر از فلسفه و مشکلات دیگه در میاره. ما در معرفت شناسی اسلامیمون ذهنمون رو منفعل از خارج میدونیم، توجه کردید؟ نه اینکه ذهن رو فعال بدونیم از پیش خودش چیزهایی بسازه که در خارج نیست. اگر از خودش چیزهایی بسازه که در خارج نیست، همونجا عقل ما متوجه میشه که در خارج خبری از اینها نیست. در باب ماهیات و امثال اینها ما چنین برخوردی نداریم. پس توسعه عقل به همین معنی سیدم توضیح میدم. خب چون ماهیات مرتبط با وجوده، ظهور وجود هست و ذهن از این طریق به کمالات وجود میتونه پی ببره، توسع العقل و توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها. حالا از جمله قرائنی که تو خود همین جمله ها هست، فقط دست داده جمع‌آوری قرائن نیستم، ولی تو همین جمله ها نگاه کنید، ما داریم چی رو میسازیم؟ نفس الامر را. نفس الامر نمیتونه به اعتبار معتبر باشه. اگر نفس الامر به اعتبار معتبر باشه ارزشی نداره. ما داریم نفس الامر ورای گزاره ها که واقعیت هست. ممکنه نفس الامر تو ذهن باشه ولی دست ما نیست، به اعتبار ما نیست، مثل انسان نوعان. خب در ارتباط با ماهیت و امثال اینها ما نمیخوایم یک نفس الامر اعتباری ذهن ساخته و امثال اینها درست بکنیم. نفس الامر واقعیتی است که گزارو با او مطابقت میکنه. توسع العقل و توسع اضطراریا به نحو بدیهی، واضح، روشن، قطعی. توسع العقل و توسع اضطراریا به اعتبار الوجود لها، میگه این ماهیت هم وجود داره و حملهی علیها. خب و سار مفهوم الوجود و ثبوت یهمل علی الوجود و المایه و احکام ما جمیعا. این میشه ثبوت عام. با یه مقدار تأمل و دقت ما با ثبوت عام آشنا میشیم. ثبوت عام چیه؟ ثبوتی رو که هم میشود هم بر وجود و هم بر ماهیت و هم بر احکامشان. چرا این احکامشون رو آورده اینجا؟ چون بحث ما گزاره هایی که میخواد تطبیق بکنه با مطابق. یعنی اگر گزاره هایی داشتیم که موضوعش وجود بود یا موضوعش ماهیت بود و خواستیم نفس الامرش رو معرفی بکنیم، بگید ثبوت عام. البته توجه داشته باشیم هر گزاره‌ای متوجه یه بخش خاصی از ثبوت هست. مثلا اگه راجع به وجود حرف میزنید متوجه اون ثبوت خاصه، ثبوت خاص غیر از ورای ثبوت عام. اگه راجع به ماهیت دارید حرف میزنید، شما باید متوجه باشید ثبوت عام تو همون بخش ماهیت متکفل تبیین مطابقش هست. ثم توسل، این مرتبه سوم که ثبوت عام درست میکنه. ثم توسل عقل توسلا اضطراریا ثانیا به حمل مطلق ثبوت، این همون ثبوت عام، مطلق ثبوت و تحقق علا کل مفهوم یستر و الی اعتباری، هر مفهومی که عقل مستر میشود که او رو لحاظش بکنه. چی او رو مستر میکنه؟ همون واقعیت عام خارجی او رو مستر میکنه که این کار رو انجام بده. علا کل مفهوم یستر رو الی، یستر رو زمین به عقل برمیگرد، یستر رو الی اعتباری حالا یا به تبع وجود که متن اصیله، یا به تبع ماهیت که به عرض وجود واقعیت خارجی یافته. نگاه کنید اینجا ثبوت تبعی رو برای دو چیز دونسته، احکام وجود و احکام ماهیت، چیزایی رو که ما راجع به وجود داریم میگیم، چیزایی که راجع به ماهیت داریم میگیم. خب یعنی ثبوت تبعی که صفحه قبل بود ما اونجا توضیح دادیم، ثبوت تبعی به تبع موجودات حقیقی نگفت، یه بار گفتیم موجود حقیقی یعنی وجود، یه بار گفتیم نه هم وجود و هم ماهیت، هر دو تا هم درست. خب میفرماد به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم یستر رو الى اعتباره به تبع الوجود اول ماهیت، مثل چی؟ که مفهوم عدم، مفهوم عدم به تبع وجود ساخته میشه، ول ماهیه، ماهیت به تبع ماهیات. این ماهیت کدوم ماهیته؟ ماهیت معقول ثانی، یعنی ماهیت معنی عام، نه ماهیت معنی عام، نه ماهیت معنی خاص، ماهیت معنی عام. چند بار ان توجه میکنید علامه به این نوع ماهیت تذکر میده، این خیلی جالبه، که مفهوم العدم والماهیه والقوه والفعل، قوه و فعل به تبع وجود در میاد، اینا معقول ثانی فلسفیه که از وجود استخراج میشه. سمت تصدیق به احکام ها، این احکام ها برمیگرده به این مفاهیمی که الان تو رتبه سوم اینا رو درست کردیم، مثل مفهوم عدم، مفهوم ماهیت، مفهوم قوه، مفهوم فعل، باز احکامی بر اینها مترتب میکنیم. خب احکامی که بر اینها مترتب میکنیم و گزاره‌ای که به این سبب تشکیل میده با مطابقت با کدوم مطابقتش که صحت و سقمش سنجیده میشه، میگیم این ثبوت عام و گسترده. حالا جنبندی بکنیم، فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق، اون ظرفی رو که توی بدای ظرف رو نیاورده، خود اون ثبوت عام رو گفته نفس الامره، اینجا ظرف رو آورده و میدونید که اینجا ظرف با مظروف تفاوتی نداره، مثل میگیم عالم خارج و موجودات خارجیه، درسته که ذهن حالت ظرف و مظروف میبینه، ولی اینجوری که واقعا ظرفی باشه موجود خارجی توش باشه که همونه، توجه کردید؟ اینجا کلمه ظرف آورده در بدایه خود اون ثبوت عام را نفس الامر مطلق دانسته. فالظرف الذی یفرضه العقل، یفرضه العقل لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر، سه تا معنا برای ثبوت گفتیم، خاص، عام، اعم، این اعمه. فالظرف الذی یفرض، البته اعمه قبلی ها همه رو در پی داره ها، همه رو تو خودش داره. فالظرف الذی یفرضه العقل مطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر هو الذی نسمیه نفس الامر، ما این رو نفس الامر مینامیم. و یسع الصوادق من الغذای الذهنیه والخارجیه و ما یصدقه العقل ولا مطابق له فی ذهن او خارج. میفرماد این نفس الامر پوشش میدهد همه غذایای صادقه را، خواه غذایای ذهنیه باشد مثل دسته دوم، خواه غذایای خارجیه باشد مثل دسته اول، خواه اونایی رو باشه که عقل تصدیق میکند، یعنی مطابق با نفس الامر میدونه، ولی نه مطابقی به نحو مستقیم تو ذهن داره، نه مطابقی توی خارج داره. با توضیحاتی که ما دادیم مطابق داره تو خارج ها، بحث مطابق مستقیم داشتن مثل انسان، مثل نوعیت و امثال اینها. آره آره، نفس الامر. ببینید راجع به اصطلاح نفس الامر، راجع به اصطلاح نفس الامر ایشون دو تا واژه به کار میبره، یه وقت میگه نفس الامر فقط این دسته سوم رو میگیره، ما تو همین صفحه هم داشتیم مشابه این کلام در ادامه هم داریم، یه بار میگه نفس الامر منظورش کدومه؟ مطلق ثبوت، توجه کردید؟ یعنی خارجی و ذهنی و همه رو میگیره،
یعنی ما هر ذهنی هر خارجی میتونیم بگیم نفس الامر
اینجوری، منظور ما اینه. اون ثبوت مطلقی که دست اعتبار معتبر نیست، ثبوت مطلق، حالا ممکنه این ثبوت مطلق تو ذهن باشه، ممکنه تو خارج باشه، ممکنه به نحو اصیل باشه، ممکنه به نحو تبعی باشه، ممکنه به دو رتبه تبعی باشه، این ثبوت مطلق نفس الامر گزاره های ماست. خب هر گزاره‌ای که در ذهنتون شکل گرفت متوجه یه بخش از این ثبوت مطلق دیگه، با اون بخش از ثبوت مطلق تطابقش بده، ببین اگر تطبیق کرد میگی صادق، اگر تطبیق نکرد میگی کاذب. یه بخش از اون ثبوت مطلق چیه؟ ثبوت ذهنیه. گزاره‌ای که تشکیل دادی و ناظر به این ثبوت ذهنی هستش مطابق میکنی با این ثبوت ذهنی، اگر تطابق کرد، مثلا اگر شما بگی الانسان و جنسان، اون نفس الامرش اجازه نمیده، قبول نمیکنه، میگه این تحمیلی قبول نمیکنه. ولی اگه بگه انسان نوعون میگه بله درسته. یه وقتی گزاره های شما متوجه خارجه، یه وقتی متوجه متن اصیله، یه وقتی متوجه متن نیست که واقعیت تبعی داره، یه وقتی متوجه متن نیست که با دو پله واقعیت خارجی و نفس الامری پیدا کرده. بس اینو ما میگیم چی؟ مطابق بیانه عدمی که بالاخره باید یک نحوه ثبوتی رو داشته باشه، حتی عدم مطلق هم اگر گزارش میدیم مطابق این بحث باید یک نحوه ثبوتی داشته باشه. توجه کردید؟ عدم مطلق یک حدی از ثبوت باید پیدا بکنه، تو ثبوت مطلق باید بیاد تا ما راجع به اون گزارش بکنیم. لذا عدم به ماه و عدم هیچ حکمی نداره. معدوم مطلق اگر حکم برش مترتب میکنیم به خاطر اون ثبوتی است که پیدا میکنه، یعنی من جهت ثبوت ذهنی که پیدا کرده حالا داریم حکم میدیم. مثلا میگیم عدم قیام، نه حالا شما میگی خارجی یا نفس الامری، ببین یه بار میگیم نفس الامر مطلق اینا رو میگیره، یه بار اصطلاحی داریم نفس الامر فقط کدوم میگیره؟ سومی رو میگیره، یعنی خارجی و ذهنی رو نفس الامر. حالا مطابق این بیان اینجا همین نفس الامری دارم میگم، این نفس الامری رو نگاه کنید، یه بار میگیم نفس الامر یعنی همه اینا رو میگیم نفس الامر، یعنی حتی اون وقتی گزاره ما راجع به خارج باشه مطابق خارجی داشته باشه نفس الامرش چیه؟ همون خارج، به همون خارج میگیم نفس الامر. اینم قضایای نفس الامری است،
نفس الامری که مقابل خارجیات
ذهنی همون، ولی یه معنای خاص داریم که نفس الامری مطابق مقابل با چیه؟ ذهنی و خارجی. این فقط مال همین قسمه سوم هست، مثل اون چوری که در گزاره سوم نگاه کنید، راجع به این که ما اگر قضایای عدمی مطرح بکنیم، مثلا بگیم عدم القیام کذا، عدم قیام زید ثابته، اینا راجع به دسته سوم از قضایا هست. واقعا
خارجی است، من که میگم عدم القیام برای مثلا زید ثابته است، یعنی فعل خارج ثابته است.
نه اینه که
نفس الامر واقعا همینطوره، ما نمیخوام که الفاظ رو تغییر بدیم واقعا همینطوره، عدم القیام برای زید ثابته.
اینا تو دسته سوم که نفس الامر مطلق درست کردیم، نمیخوام بگیم تو خارج، ما اصرارمون اینه که همه تو خارج هست، اون تو خارج دگونه است، خارج مستقیم که ما به هزای مستقیم و مستقل داره، مثل انسان، مثل قیام، مثل اینها، یه وقتی خارج مستقیم نیست، انتزاعیه. توجه کردید؟ ما راجع به این دسته سوم که ثبوت مطلق درست کردیم همه میخوام در خارج درست کنیم، خارجیت مطلقه.
ما این با هم دوتا بحث باطی شد، این بحثی که ما میگیم نفس الامر در عام میگیریم مطلق میگیریم، یه بار اونی که معروف هستش بین فلاسفه و بین منطقی ها که میان میگن حقیقی، میگن خارجیه ذهنیه نفس الامریه، این نفس الامریه که در مقابل خارجی و ذهنیه میان قرار میدن، ما رو این الان کار داریم.
میدونم همین نفس الامر هم
مثال شما جز نفس الامری که در مقابل خارجی و ذهنیه قرار میدین، یعنی که نه جز خارجی هست،
خارجی و ذهنیه، یا اون خارجیه یعنی ما به ازای مستقیم خارج داشته باشه، لذا این سومی رو وقتی خارج میبریم با اون قاطی نمیشه. توجه کردید؟
من هم سوال همینه، شما یعنی در مقابل این دو تا قرار میدید، حالا تو اینجا خودش تعبیرا متفاوته، بعضی میگن همین قسم سوم اعم از ذهن و خارجه،
یعنی اعم از ذهن و خارج است. میدونی یعنی چی؟ یعنی میتواند به تبع موجودات اصیل ذهنی موجود باشد، میتواند به تبع موجودات اصیل خارجی موجود باشد. نگاه کنید این نفس الامر قسم سومی که ما درست کردیم، بالاخره میخوایم راجع به واقعیت مطلقه بیاریم دیگه، این ورای فاعل شناسا واقعیت داره،
رابطه
چی و چی؟
رابطه این هست نفس الامری که در مقابل خارجی و ذهنی قرار داره، شما
مطلق
قرار
میدید با چی؟
با همین نفس الامریه.
ببینید ما دو معنا از نفس الامر داریم، یک معنا از نفس الامری که خارجی و ذهنی و دسته سوم رو میگیره، یه دست از نفس الامر هست که فقط واژه سوم رو میگیره. درسته؟ این سومی که داریم میگیم مقابل خارجی و ذهنی با معنای خاصه، خارجی اونجا یعنی ما به ازای مستقیم، ذهنی اونجا یعنی ما به ازای مستقیم ذهنی داشته باشه، اما تو دسته سوم واقعا راجع به خارجیت مطلقه ما داریم حرف میزنیم، ولی نفس الامر که خودمون نمیتونیم درست کنیم، که این دسته سوم هم واقعا خارج و ورای فاعل شناسا واقعیت داره، اما نمیش بهش نمیگن خارجیه و ذهنیه. چرا؟ چون ما به ازای مستقیم خارجی و ذهنی نداره. البته اون راجع به این نفس الامر که فهمیدید اصطلاح مشهوری نه، اینجوری نیستش، نفس الامر اتفاقا این واقعیت مطلقه رو نفس الامر میگیرن، یعنی اون چرا که تمام گزاره ها با تطبیق بر او مطابقتش معلوم میشه یا فرض کنید کذبش معلوم میشه، اون رو توضیح میدن که این نفس الامر هست. اون اصطلاح مشهور نیست از نفس الامر.
تو منطق مثلا بحث می کنم میام سرقت
این دیگه به نظرم روشن شده. بازم خدمتتون هستم بعدم. خب فالظرف الذي يفرزه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الاخير والذي بله هو الذي نسمي نفس الامر ويسع الصوادق من الغزايا الذهنيه. ببینید اینجا نفس الامر مطلق رو داره میگه. الان یه سطح که پایین تر رسیدین نفس الامر معنی خاص رو توضیح میده. و یسع الصوادق من الغزايا الذهنيه والخارجيه وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن او خارج غیر ان الامور نفس الامریه. مراد از این امور نفس الامریه معنای خاص نفس الامره و این واقعا باید دقت داشته باشه انسان و توجه بکنه، نباید اینجور علامه قلم بزنه. در حاشیه جلد اول از فارسفه 215 اصطلاح خاص رو فقط به کار برد، یعنی قسم سوم. در حاشیه جلد 7 صفحه 271 اصطلاح عام رو به کار برده. در نهایه تو همین چند سطر هم اصطلاح عام رو به کار برده هم اصطلاح خاص رو به کار برده و توضیح نداده و این ممکنه موجب یه مقدار رهزنی های ذهنی بشه. تو اون سطر قبل که میگه نسمیه نفس الامر و یسع الصوادق نفس الامر مطلق رو داره میگه، ولی تو این سطر مراد از نفس الامریه فقط قسم سوم هستش. از نگاه کنید عبارت رو، غیر ان الامور نفس الامریه الا اینکه امور نفس الامریه لوازم عقلیت للماهیات متقررت به تقررها. میفهماد لوازم امور نفس الامریه که متوجه قسم سوم از گزارا هستش، اینا لوازم عقلی ماهیات و متقرر به تقرر ماهیاته. یه نقطه دیگه هم در این جمله هست. تو سطرهای بالا گفت این دسته سوم گاهی به تبع وجوده گاهی از اوقات به تبع ماهیاته. خب لذا اینجا فقط یه بخشش رو اشاره کرده، امور نفس الامریه لوازم عقلی ماهیات و متقرر به تقرر ماهیات هستش. نه، گاهی از اوقات متقرر به تقرر خود وجوده اگر احکام مال وجود باشه، گاهی از اوقات مال ماهیت به توجه به اون که در سطرهای قبل فرمودم. درسته، یعنی ثبوت خاص داریم، ثبوت یه مقدار گسترده‌تر، یه ثبوت مطلق. این ثبوت مطلق رو میگیم نفس الامر همه قضایا. نه، قسم سوم احکام وجود و ماهیت خودش موضوع قرار میگیره، گزاره شکل میده. توجه کردید؟ در متن توضیح هم عرض کردم. در قسم دوم خود وجود و ماهیت موضوع قرار میگیره، احکامی برایش مترتب میشه، مطابقش اونجاست. در قسم سوم احکام وجود و ماهیت موضوع قرار میگیره، احکام دیگری برایش مترتب میشه. خب مطابق این کجاست؟ مثلا میگیم فعلیت یعنی این، علیت یعنی این. این کجاست؟ مطابقش اون چیزی هستش که به تبع وجود یا ماهیت واقعیت داره. معنی اخیر یعنی ثبوت مطلق، همینی که تازه معنا کردیم. خب وقیله، این قول اول بود و اما قول دوم. عرض کردم این قول رو اونچنان که در کتاب‌های ما هست، کتاب‌های دم دستی ما هست، نسبت میدم به خواجه در فصل 37 فصل اول از مقصد اول، ولی این حرف ریشه داره، فقط مال ایشون نیست، حالا در اون جنبندی عرض خواهم کرد. و قیل الامر المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر. گفته شده که مراد از امر در نفس الامر عالم امره. علا له الخلق و الامر. تو عالم ممکنات دو دسته مخلوقین داریم، مخلوقین متوجه عالم امر، مخلوقین متوجه عالم خلق. عالم امر عالم مجرداته. خب مراد به امر در نفس الامر عالم امره. عالم امر چیه؟ و هو عقل کلیون. میتونید یک سر اون عالم رو اینجوری لحاظ کنید و یا تو خود بیان خواجه هستش فقط عقل فعال رو در نظر گرفته، یک مرحله ای از عالم امر. و هو عقل کلیون، منظور از کلی، کلی سعی وجودیه، نه کلی مفهومی قابل صدق و کثیرین به معنای مفهومی نه. و هو عقل کلیون فیه صور المعقولات جمیعا، صور معقولات توش هستش. یعنی این گزارهایی که تو ذهن ماست مشابه همین گزارها تو اونجا هست. و المراد به مطابقت القضیه لنفس الامر مطابقتها لما عنده من الصور المعقوله. مراد از مطابقت قضیه با نفس الامر یعنی مطابقت قضیه با اون چرا که پیش اون عقل کلی هست از صورت معقوله. خب این علامه اشکال میگیره و فیه ان الکلام منقول الی ما عنده من صورت المعقوله. خب کلام و سخن ما در مطابق خواستن منتقل میشه به آنچه را که در پیش اون عقل کلی است از صورت معقوله و هی صورت معقوله، یعنی جنسن مثل همونی است که در پیش ما هستش. خب این مطابق میخواد، این مطابق میخواد، اونم مطابق میخواد، بحث مطابق خواهی تمام نمیشه. و هی صورت معقوله تختزی مطابقا فی ما وراءها تطابقه. پس بنابراین اگر نفس الامر رو این معنا بگیریم این اشکال رو داره. یه اشکال دیگه هم مطرح کردم و اون هستش که علم مجردات همشون علم حضوری هست نه علم حصولی. اگه ما این حرف رو بزنیم به معنای این هستش که علم عقل فعال و امثال اینا به مادون علوم حصولیه، از سنخ صوره، در حالی که اونها علومشون حضوری هست. باز اشکال دیگه هم مطرح شد. درست. حالا اگه کسی دسترسی پیدا کرد اون وقت میتونه بفهمه که این تطبیق میکنه یا نمیکنه. این اشکال کردن از سایت الان مثبا این اشکال رو مطرح کرده. حالا من اون جنبندی که توضیح میدم متوجه میشیم که چه بحثایی با هم دیگه خلق شده که منجر به این نکته شده. عرض خواهم کرد دو تا نفس الامر داریم، دو تا نفس الامر با هم خلق شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما بحث نفس الامر چرا اینطور معنی؟ یعنی همون نفس الامر هر قضیه مسابقش طبق نفس الامر خودشه، درست؟
حالا نفس الامرش کجاست؟
نفس الامر ها گاهی وقتا تو ذهنه، گاهی وقتا خارج. به این معنا حکمی که تو هر قضیه میشه، حکمی که تو اون قضیه میشه، گاهی وقتا اون حکمه فل خارج میشه، گاهی وقتا فل ذهن میشه. همین عدم القیام ما اینجوری بیاییم بحث اصلا مطرح کنیم، همین عدم القیام میگیم میزه این حکمه در خارج شده
خواهد شده، ولی کجا عدم قیام کو؟
ها میگیم که آها فل خارج اومدیم گفتیم قیامی نیستش.
میدونم کجاست این عدم قیام رو، شما میتونید مشاهده بکنید.
نیازی به مشاهده نمیکنید.
همین ما باید میشه که ما اون رو دو دسته کنیم. خب
میگم
اون نفس الامر خارجی رو دو دسته کنیم.
خب ما رو اون حکمه که تأثیری نداره.
چرا؟ خب دقت
میخوام. من میخوام
دومیه دقت.
چرا؟ من میخوام تمام حرفا رو ببرم رو خود حکم. میگیم که اون حکمه یا فل خارج میشود یا فل ذهن. ما نیازی همون میگم دیگه، ما
نیاز
به اصطلاح نداریم.
میدونید چرا؟ مثلا شما وقتی میگید عدم علتون لعدم یا العدم و باطلت و ذات، کجای خارج هست؟ عدم نشون بده من میخوام ببینم
مطابق خارج عدمه در خارج باشه. نیاز نیست اونم اون حکم من در خارجه.
ما حکم من رو چی سواره؟
جامعنی من تمام حرفم این استش که ما عدم و
حکم شما که نمیدونم.
من یه جور دیگه میخوام برگردم، من یه جور دیگه برمیگردم که معدولت و ما تمام مسائل قضای معدوله رو میتونیم بشی بعد ما به سالبه محصله برگردیم. درسته؟
حکم تو ذهن، حکم تو خارج نیست، محکی تو خارج.
همون محکی کاری؟
محکی کو؟
همین که در خارج ما ببینیم آقا علت که بره معلولم میره.
این که وجودی معنا کردید که اون ورش
ما میخوام بگیم همینطوره، تمام قضایا به همین صورته.
اون نداره.
شما چرا من اصطلاح میکنید؟
ما مطابق مستقیم نداره. همین میخواد بگه. پس مطابق مستقیم نداره. اونا مطابقش غیر مستقیمه. همین میخواد توضیح بدم. اونا مطابقهاشون غیر مستقیمه. نگاه کنید، میخواد بگه مطابقهایی که تو خارجه باید خود راحت فهم میشه، باید خود با دقت فهم میشه. توجه. خیلی بحث قشنگ علامه کرده. میگه ثبوت اشیا تو خارج یک دست نیست. بعضی از ثبوت ها مستقیم راحت میفهمن، مثل ثبوت اصل وجود.
بخوام میگم اینا نباید، اگه این تعبیر ما باشه، اینا نباید اینو در مقابل خارجی قرار بدن.
توضیح میده خارجی رو باید توضیح بدن، اون کسی که بحث میکنه باید خارجی رو.
به خودم تو نفس الامر من خیلی دو این مثلا رفتم کنه، چون منطقی که میگفتم تدریس میکنم خیلی کتاب منطقی ها کشه، مثلا یک معنای مشخص نتونستم بفهمم.
خارجی هم میدونی چرا؟ بعد یه چیزی ایبی کار دیگه که به شما دارین هستش که خب تو ذهنم ما امثال این احکام داریم که مطابق مستقیم نداره. ما با این گروه سوم به هر دو اشاره میکنیم.
مثلا تو ذهن مثل چی؟
فرض کنین ما تو ذهن گزاره‌هایی رو درست بکنیم، مثلا بگم تو ذهن این فلانی این صورت علمیه نیست، توجه کرد؟ یا تو ذهن من اون خارجی که، مگه اینکه بگید خارجیت منظور خارجیت چیه؟ مطلقه هست. اگه بگید خارجیت مطلقه هست باز اون خارجی و ذهنی رو به هم زدیم.
مثال ذهنی رو متوجه نشد.
میخوام بگم که ممکنه همین جور گزاره ها شما داشته باشید که اون نوع مطابقی که شما میخواید پیدا بکنید تو ذهن باشه نه تو خارج، مگه اینکه خارجیت مطلقه بگیرید.
خب گاهی وقتا تو ذهن باشه باز اونم مسئله نیست که
اشکال نداره. پس دسته دوم جوری شده که هم مال خارج رو گرفته هم مال ذهن رو گرفته. در جهتی شد
باز با اون خارج نمیگیم دیگه.
میدونم یعنی پس نفس الان پس 4 دست درست
نه ما اینو
شما 4 دست
نه ما 4 دست درست نمیگیم میگیم اگه شما این سه تا رو کنار هم رو به مقابل هم قرار اینا با هم تباین داشته باشن
میدونم
باید با هم تباین داشته باشن
دستیز. چرا تباین دارن
شما باید تباین یعنی تباین هم فقط روی طبق این پرنس نگاه فقط هستش نه تو تطبیق تو تطبیق اصلا نیستش
مطابق خارجی وقتی مستقیمه یه وقتی انتزاعی چون میخواد اینو بگه منظور خارجیت مطلقم هست اون ذهن رو هم میگه
بعد آخر مطلبی که بگم اصلا این تقسیم بندی که این اومدم چرا اومده این تقسیم بندی کردم اصلا من میخوام اینا میخوان ثمره ای براش مترتب کنم واقعا ثمره براش مترتب بشه این که قضایایی که ما میای مطرح کنیم به صورت خارجی بیان کنیم یا حقیقی بیان کنیم
جلسه بعد میخوام یه جنبندی داشته باشم گرچه دوره قبل مفصل گفتم این رو جنبندی رو ولی جلسه بعد یه گزارش اجمالی میدم ممکنه زوایایی باشه توش که به درد بخوره مثل همین الماهیت که معقول ثانی فلسفیه بیسی تقییدی ماهیت متحده و خود ماهیت بیسی تقییدی وجود متحده
و توی این قسمت وقت قبلی که داشتیم پس اینجا که میگیم فرمایت و مخربی اثر که بر وجود فلان یعنی در واقع وجود به
آره بیسی تقییدی ماهیت اختلاف ماهوی میپذیره
درست وقت توی این قسمت بعدش که میگه به اله هاد الاختلاف یا اول ما بین الماهیت و موجودت من تمیز و بینونت و اختلاف الاثار
یعنی بین اختلاف ماهوی
اختلاف واقعا یعنی به حمل حقیقی برای ماهیت میتود
اختلاف آثار مال ماهیت باشه ها همین تمیز و بینونت اختلاف آثار که آثار مختلف این یعنی اثر داره خود اختلافش همه اینا رو وجود متحقق میکنه
این دور توش میگه تو همین هم دور به تغییر وجود ماهیت آثار داشت
نه اینو ما فرع اول قبول نکردیم دیگه کدوم آثار نه آثاری که مال وجود هستا آثاری که مال خود ماهیت لوازم الماهیه
مثل مثلا
امکان ماهوی رجا کردید اینجور از آثار
ماهیتی که نیست امکان ماهوی داره
اصلا خاص نه تحقق نداره
ذاتی
اون هست تحقق نداره یعنی اینجوریه که وجود او رو ممکن کرده باشه وجود او رو متحقق میکنه او که متحقق اون امکانش هم متحقق میکنه ولی امکان بهش نمیده اینجوری نیست که
فرق تغییر و تلیه همین نبود که تلیه باعث یک چیزی میشد ولی تغییری این بود که این که بود اونم درست شد
آره اینجا نگاه کنید
ولی تو تغییریه چی
تو تغییریه
میگه آقا من ذات این ذاتیاتو دارم ولیکن از اونجایی که الان متحد با این هستم
هستم لذا اینا رو دارم
درست
ولی مال خودمه اینا مال خودمه توجه کردید این لوازم این ذاتیات این ذات اینا مال خودم بله وجود تا نباشم اصلا نیستم
اصلا.
ولی تا که با وجود متشرم من هستم و ذاتیات من هم هست و لوازم من هست و همه به تبع خود من هست
این اختلاف آثار پس میشه اختلاف این اختلاف آثار نه به این معنی که آثار متحقق
آثار خودش میتونه متحقق باشه در خارج که باشه متحقق هم هست این کنه ماهی تو خارج هست
خب اونم با حیثیت تغییری وجود
با حیثیت تغییری وجود متحقق میشه
چون اینجا گفتم چون این قسمت قبلی همین گفتم یه حالتی میاد که میگه به وجود با حیثیت تغییری ماهیت داره اختلاف
درسته
اختلاف آثاری که با حیثیت تغییری وجود موجودن
درسته
یعنی رفت و برگشت
ببینید ماهیت و هر چی که ماهیت داره با حیثیت تغییری وجود موجوده نگاه کنید گزاره چیه؟
درست
موجودانه موجود چیه؟ محمول چیه؟
درست
حالا از اون وقت میگیم وجود اختلاف ماهوی داره ببینید گزاره فرق کرده اینجا بایده تقییدیه چیه؟ ماهیته یعنی وجود چون اینگونه شده این خاصیت ها رو داره اگر وجود اینگونه نمیشد این خاصیت ها رو نمیداشت مثلا امکان ماهوی امکان ماهوی امکان مثل آثار لوازم ماهیت لوازم ماهیت مال خود ماهیت
یعنی آثار اون آثار بله... خودمون که میگیم مثلا
نه نه اون منظور نیست
ایجاد شده
نه 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 اون پس وجود به خاطر این گونه و اون گونه میتونید امکان ماهوی رو به خود وجود هم نسبت بدید این جالبه ببینید اگه وقتی گفتید وجود امکان ماهوی داره چطور میتونید حرف بزنید
به
سه تقدیر ماهیت یعنی چی به سه تقدیر ماهیت یعنی چون وجود این گونه شده پس امکان ماهوی داره اگه وجود این گونه نمیشد امکان ماهوی نه یا اگر وجود رو ما به حسب ذاتش نگاه بکنیم امکان ماهوی نداره امکان وجودی داره پس چون وجود این گونه و اون گونه و اون گونه شد یک سری احکام به خاطر این گونه ها پیدا میکنه که این احکام مال خود گونه است یعنی چی یعنی اگر وجود این گونه ها پیدا نمیکرد این احکامو نمیداشت فقط موضوع باشیم. تحقق همه اونها وابسته به وجوده. تحقق اونها.
حالا سر یه چیز دیگه این که...